الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح العالمين له الفدا سبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله تجاره مربحه يسرها لهم ربهم. سؤالاتي كردن که بعضیش مربوطه به همین صفات پرهیزگارانه، من یه نمونه شو در اینجا مطرح می کنم و اگر بعضی از سوالات می ماند جوابشو می توانند برادرها بعدن از من بگیرند. سوال این است که ما طبق آیه‌ای که خوندیم روز گذشته، انبیا و پیغمبران بعد از آنی که از مقام صبر استفاده کردند و از عهده امتحان صبر برآمدن، مقام امامت و پیشوایی جمعیت رو پیدا کردند و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبر. ظاهرا آیه چنین است. سوال کردن اگر چنین است پس چرا در داستان موسی و خضر میخوانیم که موسی صبر نکرد در مقابل اعمالی که خضر انجام میداد، سوراخ کردن کشتی و کشتن اون نوجوان و تعمیر اون دیواری که در شرف ویرانی بود؟ هر کدام از اینها رو که خضر انجام داد موسی اراد کرد، نتوانست حوصله کند. قبلا هم خضر به او گفته بود انک لن تستطیع معی صبرا. پس این آیا با اون آیه سازگار است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا چه رقم میشه؟ جواب این است، داستان موسی و خضر داستان استثنائیه. مأموریت خضر مأموریت به باطن بود، مأموریت موسی مأموریت به ظاهر بود و کسی که در افق ظاهر کار می کند در مقابل اون مأموریت نمی توانه صبر و حوصله بکند. بنابراین اصلا مأموریت خضر از سنخه مأموریت موسی بن عمران نبود. موسی بن عمران صبر می کند در اون مسیر کار خودش و لذا حدود 10 سال در مدین چوپانی کرد و در محضر شعیب پیغمبر بود. در مقابل انواع ناملائمات وقتی که در مصر بود صبر کرد، امتحان صبر و استقامت رو در مقابل ناملائمات مختلف و در مسیر اطاعت و ترک معصیت موسی بن عمران واقعا داد. ولی برنامه خضر چون برنامه دیگری بود جدای از برنامه موسی، نتوانست صبر بکند و تا آخرم صبر نکرد. این در افق شریعت کار میکرد، اون در افق تکوین کار میکرد. اون مأمور به ظاهر بود، اون مأمور به باطن بود. البته تجزیه و تحلیل داستان خضر و موسی خودش یک بحث دامنه داری هست، ولی اجمالا خواستم عرض کنم موسی بن عمران در مسیر خودش حد اکثر صبر رو نشان داد. اون یه مسیر دیگری بود که جز مأموریت او نبود.
بعضی از کتب تاریخی نقشن که موسی بن فرس
چی؟ نه، ظاهرش موسی بن عمران است. این که بعضی ها خواستن توجیه کنن که این موسی بن عمران نیست و موسی دیگری بوده است و از این قبیل حرفا، ما جوابش در تفسیر نمونه در تفسیر همین سوره کهف بیان کرده ایم در داستان خضر و موسی. نه، ظاهرش همون موسی بن عمران معروف است و موسی دیگری نبوده. برگردیم به بحث صفات پرهیزگاران، رسیدیم به 15 صفت و اون مقام صبر. از مسائل عجیبی که در این خطبه متقین به چشم می‌خورد این است که در 4 جای این خطبه مسئله صبر مطرح شد، یعنی 4 صفت که همش بازگشت به مسئله صبر میکنه، از زوایای مختلف ابعاد مختلف به مسئله صبر نگاه شده. من 4 جمله رو از این خطبه میخوانم که پراکنده است در این خطبه، نشان میدهد اهمیت این مسئله و این صفت رو که تکرار شده در لباسهای مختلف. اولش همین بود که خوندیم 15 صفت، صبر و ایام قصیره عقبت هم راحت هم قریده، پرهیزگاران چند روز عمر دنیا را صبر کردن و به دنبال آن راحت طولانی در زندگی جاویدان خداوند برای اونها فراهم ساخت. یک دومین بار که در همین خطبه تکرار شده، فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین، یکی از نشانه های پرهیزگاران قوت در دین است، تا اینجا که می فرماید و صبرا فی شده، در شدت حوادث صابرم، یکی از نشانه های پرهیزگاران. این دومین بار که در این خطبه تکرار شده. سوم باز در همین خطبه، فزلازله و قور و فلمکاره صبور، یعنی پرهیزگاران در زلزاله ها حوادث متزلزل کننده اجتماعی و فردی، اینها سنگینن. وقور از ماده وقره، وقرم به معنی بار سنگینه، وقور یعنی آدم سنگین. زلزله ها حوادث اجتماعی و فردی نمیتواند پرهیزگاران رو تکان بدهد. فزلازله وقور و فلمکاره صبور، در مقابل ناملایمات صبورم با استقامتم. این سومین بار است که در این خطبه جز صفات صبر تکرار شد. چهارم باز در همین خطبه، و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، اگر ستمی بر پرهیزگاران شود صبر می کنند تا خدا انتقامشون رو بگیرد. مسلماً مراد از این بقیه ستم هر ستمی نیست، ستم دوستان دیگه، نه ستم دشمنان. در مقابل دشمنان که اینا ایستادن، در مقابل دوستان یه وقت حق منو ضایع کرد، برادر نسبیم، فرزندم، پدرم، بستگان نزدیکم، دوستان نزدیکم، گاهی ناملائماتی برای من فراهم میکنن، من انتقام جویی نمیکنم، در مقابل اونها مقابله به مثل نمیکنم، میگذارم خدا انتقام منو بگیره. عرض کردم ولو ظاهرش اطلاق داره و این بقیه علیه مطلقه، ولی قرائن حالیه، مقامیه، روایات، آیات دیگر نشان میدهد که مراد صبریست که از ناحیه دوستان دینی، ببخشید، ستمیست که از ناحیه دوستان دینی گاهی به انسان می شود انسان نباید انتقام جویی کند. بنابراین ملاحظه می کنید صبر چهار جا در این خطبه حمام تکرار شده، منتها از زوایای مختلف. یکی صبر و ایامن قصیره داره، یکی صبرن فی شده داره، یکی فی المکاره صبور داره، یکی بغی علیه. موردش با هم فرق میکنه، ولذا چهار تا صفته، ولی ابعاد وجود یک صفته. و من بررسی دقیقی نکردم از این نظر که ببینم بقیه اوصاف هم تکرار شده یا نه، و اگر تکرار شده چند بار تکرار شده. فکر نمی کنم این صفتی در این خطبه مثل صبر این چنین روش تکیه شده باشه و تکرار شده باشه. فلسفه این مسئله چیه؟ فلسفه این که در حدیثی روز خوندم از پیغمبر گرامی اسلام سوال کردن من ایمان، در جواب فرمود از صبر. ایمان همون صبر هست. فلسفه این که در اون حدیث دیگر ظاهرا از علی علیه السلام نقل شده است، فرمود لا دین لمن لا صبر له، کسی که صبر ندارد دین ندارد. فلسفه اینا چیه؟ این همه اهمیت داده شده. فلسفه آن است که اشاره ای شد، شرح بیشتری باید دربارش بدم، این است که انسان هر کار مثبتی میخواد انجام بده در زندگی مواجه با مشکلات. بعضی ها میگه اناده میکنن، دیدم آقا ما فلان کار انجام دادیم، کار خیر انجام دادیم، اینقدر اذیتمون کردن، درد سر. میگم اگر میخواهید در زندگی درد سر نداشته باشید هیچ کاری نکنید، هر کار مثبت درد سر دارید، برو برگردن ندارید. اگر کار خیر میکنی، کار مثبت، آماده درد سرهاش هم باش. کتاب خوب مینویسی، یه دنق میزنن، میراد میکنن، بد میگن، انتخاب میکنن. یا این از که یه بنای خیریه ای درست میکنی، هزار تا سخن در بارش میگن. مسجد اعظمی که الان شما اینجا نگاه میکنین از سیدهاییست که میگه اگر این مسجد اعظم از کنار صحن بردارن، مردم مسافر بیچاره از جاهای مختلف میان چی کار بکنن؟ نماز جماعت با شکوه، مجالس با شکوه، فاتحه های با شکوه، جلسات مهم با شکوه تشکیل میشه، کجا برن؟ بذار ضروریات واجبات الان شما حسابش میکنید. نمیدانید وقتی مردم آیت الله بروجردی این مسجد و ایسا چقدر نقزدند و شایعه درست کردن. کار مصدن یه ادنه میگفتن آقا قوم این همه گرسنه داره، این مسجد به این گل و گشادی چی آقا داره اینجا میسازه؟ بدم به این گرسنه های قوم. گفتم اگر میخواستن گلا رو همش به گرسنه ها بیدن، هیچ مسجدی هیچ وقت نباید ساخته بشه، چون بالاخره همیشه گرسنه یه هست. بعضی ها میگفتن پولش از یه جاهای نامرئی میرسه، بعضی ها رنگ سیاسی میدادن، بعضی ها رنگ عبادی میدادن، بعضی ها رنگ نمیدونم چیز میدادن، هر کسی یه چیز میگو. کارهای مثبت دیگه از این مثبت‌تر نیست. کارهای مثبت همیشه همین بوده. مرحوم آقای بروجردی یادم از رسولان خدا برعباد به یاد او افتادم، مرد بسیار بزرگ و وارسته و عالم کم نظیری بود. نماز جماعتی میخواند ماه رمضان، و این نماز جماعت تمام قوم تقریبا میرفت جمع شده میشه، خیلی عجیب بود. خب ماه رمضان و نماز جماعت ظهر و مرجع بزرگ آدم اسلام بگی چه عظیم بهتر، باز همین رو نق میزدن. آقا مساجد و آقا خلوت کرده، این اشکال شرعی مثلا نداره؟ تجده کار مصبت همیشه توش یه نقه هست. اصولا کارهای مثبت مشکلات داره، تنها نق نیست، مشکلات داره در هر قدم. اگر آدم آدم بی استقامتی باشه، صبر و استقامت نداشته باشه، حوصله نداشته باشه، قدم اول و دوم پشیمان میشه، میگه ما از خیر این گذشتیم. آقا گذشت. شما میخواهید یک کار مهمی انجام بدید بدون کارشکنی ها، بدون موانع، بدون دردسرها، بدون مشکلات. قدیما میگفتن گنج ها روش افعی خوابیده. بعضی هم این مطلب کنایه رو خیال میکردن معنی مطابقی داره، میگفتن باید ویرانه ها، تو ویرانه ها مرسی گفتن بری ویرانه ها رو بشکاویم و مواظب باشیم اول افعی رو ببینیم، بعد افعی رو بکشیم، بعد حتما درش یک گنج هست. قابل از این که این کنایه بود، گنج در ویرانه هست. یعنی تا تن نبی به مشکلات به گنج نرسی و تا با اون افعی حوادث نجنگی نمیتوانی گنج استخراجش کنی. آدم های ساده لو هم خیال میکردن باید بیریم ویرانه ها رو کند و کار کنیم و مواظب اون حمله افعی هم باشیم و زیرش هم حتما گنجی هست و طلا و نقره. گنج ها در رنج هاست. حالا که این چنین است، من اگر آدم صابر و با استقامتی نباشم، زود از میدان حوادث در برم، نه بنده مطیع خدا می شوم، نه ترک معاصی می کنم، نه در مصائب می توانم خودم رو حفظ کنم، نه در مواقع سختی مرد میدانم، نه در موارد رفاه و آسایش آدم حسابی هستم. آدمی که صبر و استقامت نداره به درد هیچی نمیخوره. این فلسفه این که این همه مسئله صبر روش تکیه شده و این همه در آیات ما شاء الله چقدر آیه داریم، ما شاء الله چقدر روایت داریم، اینا همش برای همین، مخصوصا برادران اهل علم. باید اگر استقامت از اول نداری، از من مشورت میکنی طلبه نشو. طلبگی مشکلات داری، درد سر داری. حالا که خوب است، طلبه ها زندگانی شاهانه که دیگه نمیشه اسمش آورد، زندگانی خوبی دارن نسبت به گذشته، ولی متوسطه نسبت به گذشته. من این جمله رو بگم برای اولین بار برای شما بگم و نگفتم، در همین قوم، در همین مدرسه حجتیه من بودم و بعضی از برادرها، در همین ماه رمضان افتاده تو دابستان داغ سوزان ما روزه گرفته بودیم، برای یه لقمه نان خالی برای افطار معطل بودیم. شکر خدا رو بکنید شما یه همچین وضعی طلبان مثل من هم شد، بازم یه همچین مشکلات، یه همچین حوادث. در حالات بزرگان از اینا بالاتر نمی کنید که چیزی نیست. رفتن پوسته میوه ها رو از تو زباله ها جمع کنن، بشورن، تمیز کنن، تطهیر کنن، پاک کنن، پوست هندونه بخورن. اگر استقامت نداشتن که عالم نمی شدن، به اینجا نمی رسیدن، پول یک چراغ روشن کنن، درس بکنن نداشتن، باید این چراغشو بگیره بره کنار مسجد بنشینه، از نور چراغ مسجد استفاده کنه، درس بخونه. همچین اوضاع احوالی در زمان رضاخان حمله کردن به حوزه علمیه قم. همین بزرگانی که الان مراجع فعلی هستن، اون وقت در حوزه علمیه قم بودن، روزها مجبور بودن مدرسه فیضیه و غیر فیضیه رو خالی کنن، برن تو این باغات و بیابونه های اطراف، به خاطر تعقیبی که مأمورین رضاخان میکردن از طلاب اهل علم. هوا که تاریک میشد برگردن مدرسه درسشون بخونن، صبح اول بین طول و عین برن بیابان. شما که در امنیت وضع مدارس نسبت به قبل خیلی خوب شده. حالا من در دوران کلمه خودمون چی بود و چه اوضاع و احوالی بود چه عرض کنم. به هر صورت برای پیشرفت و پیروزی و موفقیت مشکلات فراوان. اگر مرد میدانی میخواهی مطیع فرمان خدا باشی مشکلات داری، معصیت رو ترک کنی مشکلات داره، درس بخوانی مشکلات داره، تاجر خوبی میخوای باشی، زاره خوبی میخوای باشی، صنعتگر خوبی باشی مشکلات داره. نیوتن چند سال مطالعه کرد یه قانون کشف کرد، چند سال. بعضی از مخترعین آدم در حالاتشون نرم میکنن، غیر مسلمان، علمای ما که جای خود داره. قضا برایشون شام میبردن میذاشتن تا صبح میمون سرد میشد، قرب به مطالعه یه همچه. منظور این است که این صبر و استقامت خمیرمایه همه برنامه ها، خمیرمایه، و این که این همه امروش تکیه شده به عنوان یک قانون اساسی به خاطر این که خمیرمایه هست، کلیده. بعضی از صفات جنبه کلیدی دارد، صبر و استقامت در میان صفات مؤمن جنبه کلیدی دارد. یوسف اگر اون صبر و استقامت نداشت به اون مقام نمیرسید، ابراهیم اگر اون صبر و استقامت نداشت به اون مقام نمیرسید، موسی اگر اون صبر و استقامت نداشت به اون مقام نمیرسید. از همه روشن‌تر شخص خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم استقامت و صبر او را به اون پیروزی رسانه. من گاهی فکر میکنم ما از این طرف تاریخ اسلام نگاه میکنیم، یعنی از طرف پیروزی و عقب برمیگردیم. مهمه شما از اون سمت تاریخ نگاه کنید که آینده همش تاریک، همش مبهم. تمام عرب دست به دست هم داده بودن برای نابود کردن اسلام، مثل امروز که تمام احزاب جاهلیت دست به دست هم دادن برای نابود کردن انقلاب اسلامی، اون وقت هم همشون دست به دست هم داده بودن. از اون طرف تاریخ نگاه کنید خیلی وحشتناکه، و این استقامت صبر بود اونجا اونها رو به اونجا رسوند. منتها دیروز من یه بحثی من دلم میخواد امروز دلائل اونو ذکر کنم. عرض کردم دو رقم تفسیر برای صبر میشه. تفسیر اول تفسیر انحرافیه و تفسیر دوم تفسیر اصیل اسلامیه. اما تفسیر اول مخدر است و بنابر تفسیر دوم حرکت آفرین. تفسیر اول این از هر بلایی به سر داوردن صبر کن، مال تو بردن صبر کن، جان به خطر افتاد صبر کن، مملکت تو بردن صبر کن، هرچی تو سرت زدن صبر کن. این تفسیر انحرافیه. کدام پیغمبر این چنین بوده؟ کدام دستور اینه؟ کدام برنامه اینه؟ تفسیر اصیل این از صبر معنی استقامت در تمام مراحل، در مقابل انبوه مشکلات زانو نزدن، در مقابل دشمنان زیاد وحشت به خود را ندادن استقامت کرد. صبر این معنی. حالا من میخوام یه چند نمونه از آیات قرآن شاهد برای شما برادرها بیارم که اگر سوال کردن شما صبر چطور معنی استقامت تفسیر میکنین و این تفسیر معنیش چیه، میگیم تو خود آیات قرآن واضح بیان شد. نمونه اول دو تا آیه هست که در سوره انفال، آیه 65 و 66. یا ایها النبی، مخاطب پیغمبر اکرم است، حرز المؤمنین علی القتال، مؤمنان رو دعوت به جنگ کن، ان یکم منکم اشرون صابرون یغلب و معتی. اگر 20 انسان دارای صبر در میان شما باشد در مقابل 200 نفر غلبه می کند. و یکم منکم معتون یغلب و الفم من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. اگر 100 نفر از شما باشه بر 1000 نفر از اونها، یعنی موازنه قوا به هم میخوره بر مقیاس 1 بر 10. در اینجا میگه اشرون از صابرون، 20 آدم با صبر، یا نتون صابره، 100 نفر صابر. یعنی اگر 20 آدم تو سری خور باشد بر 200 نفر پیروز میشه، معنیش اینه. 20 آدم شلوغ تسلیم هر حادثه بر 200 نفر پیروز میشه، یا معنی این جمله این است 20 نفر آدم با استقامت مقاوم محکم. این تعبیر خیلی شاهد خوبی است بر عرضم که مراد از صبر همون استقامت است. و جالب این است که در ذیل آیه میگه ذالک به انهم قوم لا یفقهون، به انهم قوم لا یفقهون یغلب و الف من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. این کافران نمیفهمند و چون نمیفهمند شکست میکنند. عجب، معلوم میشه علم آگاهی باعث فیروزیه و جهل و نادانی باعث شتاب. یه مسئله ایست که خودتون روش مطالعه کنید. من فعلا واردش نمیشم، از این آیه استفاده میشود. یه رابطه ایست بین علم و فیروزی و شکست و جهل. و اما آیه دنبال این آیه الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا که یکم منکم معتون صابره یغلبو معتین و یکم منکم الفون یغلبو الفین به اذن الله و الله مع الصابرین. بعد بلا فاصله میگه خداوند تخفیف داد بر شما و دانست این که ضعفی در شما. موازنه قوا 2 بر 1، نه 10 بر 1. بنابراین اگر ارتش دشمن 2 برابر ارتش مسلمین باشد باید بجنگن. اونجا میگم 10 برابرم باشه باید بجنگن، اینجا میگه 2 برابر. آیا آیه قبلی نسخ شده و این ناسخ اونه، یا نه آیه قبلی مستحب رو بیان میکرد این واجب رو بیان میکنه؟ حداقل واجب 2 بر 1، مستحب 10 بر 1، یا هیچ کدام از اینا نیست؟ افراد فرق میکنن. تفسیر سومی که ما یه مقدار اشتکه کردیم همینی، ادهی هستن که 10 بر 1 هم میجنگن، ادهی هستن ضعیفتر 2 بر 1، ولی علا کل حال صابره، گروهی با استقامت، آخرش هم والله مع الصابرین. اگر صبر به معنی تسلیم در مقابل حوادث و ذلت پذیری باشد، این که نمیتواند رمز پیروزی 2 بر 1 و 10 بر 1 و والله مع الصابرین اینا باشد. یه شاهد خوبی بر عرض. و اما شاهد دوم باز از آیات قرآن، آیه 249 و 250 از سوره بقره، داستان تالوت و جالوت هست. کدام از این دوتا خوب بودن؟ کدامشون بعد تالوت و جالوت؟ بله؟ تالوت خوب بود. جالوت برای این که نشونش کنی تو ذهنتون بمونه، جالوت جنایتکار این تو ذهنتون میمونه. تالوت هم آدم مطیع فرمان خدا به قرینه مقابله. بسیار داستان خیلی داستان مفصلیه، من وارد این بحث نمیشم. فقط همین اندازه میگویم که جمعی از بنی اسرائیل بودند و بیچاره و بینوا و در به در و شکست خورده، آمدن پیش پیغمبر زبانشون گفتن ما میخواهیم حق از دست رفتمون رو به دست بیاریم، ما را آواره کردن از خانه و لانه و وطن راندن، چه کنیم؟ گفت شما یک فرمانده و رهبر آگاه و شجاع من براتون انتخاب میکنم، شما همه چیزون جمعه، اما کسی که سازماندهی کند مثل اون رشته تسبیح این دانه ها رو جمع کنه نداره. من این رو براتون درست میکنم. طالوت انتخاب کرد، نق زدند و اشکال کردند و جواب داد بمانند. طالوت آمد به سوی میدان. طالوت وقتی میخواست حرکت کنه به سوی میدان، گفت چند جایه با من نیان، ما میگیم همه بیان نیان، اونهایی که خانه نیمکاری دارن رسیده تا سقف آهنش ریختن اونا هم نیان. شاید سومیش همین بود، اونهایی که شخصی در سفر دارند و در انتظار سفرشون هستند بیاید اونام نیان. چرا نیان؟ اینا حضور قلب ندارن، تو میدان جنگ حواسش تو اون خانه نیمه کاره است، همون موقعی که میخواد جنگ کنه حالا سفکاری تمام شده که این آزوکاریشو بکنیم، تحلیلاتشو، حالا عقد تمام شده که عروسی تشکیلاتش را میافتد و حضور قلب برای جنگ ندارن. من یه جمعیتی میخوام کم محکم. باز آورد اینا رو وسط را تصفیه کرد، امتحان کرد، ای کنار زد و رسیدن به میدان جنگ. یه عده زیادی نبودن. بعد اینا نگاه به لشکر جالوب کردند و اون قشون با این جمعیت کرد. ای وای چه میشود؟ در اینجا شاهد عرض منی دقت کن. فلما جاوزه و هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما از پس جالوت و جنودش بر نمیاییم. قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. گفتن گاه یک گروه اندک می شود بر گروه عظیمی پیروز می شود، خدا با صابران است. یعنی گروه اندک صابر، صابر یعنی چی؟ سری خور تنبس لده، یا صابر یعنی شجاع با استقامت در مقابل حوادث ایستادن. شاهدشه. باز آیه بعدش هم شاهد منه، بگم بس و جمعش کنم. ولما برزو لجالوت و جنوده آمدن، برزو یعنی وارد میدان شدن، پیکار شروع شد. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا صبر رو بر ما بریز. افراغ یه ظرف رو وارونی کنی، هرچه آب توشه بریزی، عرب میگه افراغ. تمام پیمانه صبر را بر ما بریز. افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، قدم های ما را ثابت بدار، ما را بر قوم کافر پیروز کن. از این آیان چی میفهمیم؟ تفسیر صبر خیلی معلومه، خدا بشکند اون قلمهایی رو که برداشتن صبر رو به صورت اول تفسیر کردن و اون رو عامل تقدیر و نشانه این دانستن که مذهب و ایمان عامل تقدیر مردمه، افیون توده‌هاست. به این وضوح و روشنی آیه داره مطرح میکنه، دیگه چه استدلالی از این بهتر؟ قرآن مجید مملو و از برنامه های صابران. ما یه تعبیری در قرآن داریم درباره اصحاب الاخدود. من عقیدم این است همه مخصوصا در زمان ما در این موقع جنگ و مخصوصا طلبه ها حالات اصحاب الاخدود رو بخون. کیا بودن؟ اخدود یعنی خندق، اخدود جمعش اخادیده، شکافی که در زمین باز میکنن، و مراد اخدود در اینجا خندق پر از آتش بود. شاد خندق های کنده بودن اونها 40 متر در 10 متر مملو از آتش. شیارتون آتش می انداختن مؤمنان و زونواس در یمن، مذهب یهود و پذیرفته، مسیحیان مؤمن و تحت فشار قرار داده، آنها را مجبور می کند از آیین مسیحیت که آیین رسمی اون زمان بود برگردن، و اگر برنگردن اون یهودیان سنگ دل مؤمنان مسیحی پاک دل رو بندازن توی خندق های آتش. پدر و جلو چشم پسر، پسر و جلو چشم پدر، بچه شیرخوار و مقابل چشم مادر انداختن تو این کوره های آدم سوزی با این شکنجه ها. اما مؤمنان صبر کردن، صبر، استقامت کردن، استقامت. مؤمنان در طول تاریخ با یه چنین مشکلاتی برادرها روبرو بودن. ما یه روزه میگیریم هوا هم خوب و زیر سایه هم نشستیم و مشکلی هم نداریم، کلی هم منت سر خدا میذاریم. خدای ما روزه گرفتیم، آیا روز 29 میاد؟ اللهم غشنی لعافیت که و رحمت جهانی، یا نه؟ بعضی ها بودن برای حفظ ایمانش بچه شیرخوار جلو چشم مادر انداختن توی آتش، در اینجا بود مادر داره میلرزه، من برگردم یا نه به خاطر بچم؟ روایت داره صدا زد یا امه اصبری، مادر جان صبر کن، ما به سوی بهشت داریم میریم، به سوی جنت هست. اینا استقامت، اینا صبر، اصحاب الاخدود. اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. عجب این از این جمعیت شکنجه‌گر اطراف این خندق‌های پر از آتش نشسته بودند تماشا می‌کردند و این منظره شکنجه‌ها رو ببینند. اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اشاره به همین دانستن مفسران. و ما نقمو منهم، چرا این حال شکنجه می دادن؟ الا ان یؤمنوا بالله العظیم الحمید. آیه شاید همین طور باشد، اینها شکنجه نکردند مگر اینکه این مؤمنان ایمان به خداوند عزیز و حمید پیدا کرده بودند. شکنجه ها برای ایمان بود، برای ایمان. من چقدر در راه اسلام زحمت دیدم، چقدر شکنجه دیدم، چقدر آزار دیدم، چقدر ناملایمات شنیدم، چقدر بد و بیراه از این اون شنیدم، چقدر گرسنگی کشیدم، نمیدونم. برای حفظ ایمان این استقامت و صبر واقعا خمیرمایه همه چی. گاهی به این برادران طلبه عرض می کنم، میگم همیشه با استعدادها در جامعه عالم بزرگ نمیشن، با استقامتها عالم میشن. ما افرادی دیدیم با استعداد بودن به جایی هم نرسیدن، استقامت نداشتن. افرادی رو دیدیم استعداد متوسطی داشتن، عالم بزرگی شدن،
استقامت. استقامت اگر میخواهید به جایی برسید باید زحمت بکشید. بنده خاص خدا میخواهی بشوید، تحمل ناملائمات کن، صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مسائل. این تقسیم صبر به تقسیمات سگانه از علما نیست. من تازگی روایاتی پیدا کردم دیدم نه علیه علیه السلام این تقسیم نقد شده که اون رو به سه بخش تقسیم می کند. این تقسیمات سگانه از ائمه معصومین نقد شده. همه اینها مشکلات دارد، در مقابل مشکلات باید ایستاد. البته ممکن است اینطور که ایشون سوال کردن، کسی در اطاعت استقامت داره، یعنی حاضر است شب زمستان بلند شه، یخ حوض رو بشکنن، وضو بگیرن، نماز شب بخونن، اما در مقابل اسکناس حرام دستش بلرز، ممکنه. ولی معمولا رابطه با هم دارن، ممکن است استثناءاتی داشته باشن، ولی اینها یه ارتباط نزدیکی به هم دارن. یکی از معانی صبر میگن روزه، روزه ماه رمضان، یعنی یه مصداق واضح هست. معنی یعنی مصداق، در اینجا معنی نه مفهومه، معنی یعنی مصداق. یکی از مصداقهای مشخص روزه ماه رمضان هست، فردا آخرین روزه ماه رمضان. خب این دوران یه ورزشی بود، یه تربیتی بود، یه خودسازی بود، صبر و استقامت بود، نورانیت و صفایی بود. امیدوارم کاری کنیم آثارش در ما بمانه. ما دو برنامه داریم برای روز عید که من فردا در بارش انشاءالله اشاره می کنم، برنامه زکات فطر و برنامه نماز عید فطر انشاءالله صحبت می کنم. و جمعی از برادرانم سوال می کردن که این بحث ها در ایام تحصیلی هم بالاخره هفته یکی دو شب ادامه پیدا کنه، ولی همونطوری که به اون برادرها عرض کردم دیگه وقت ایام تحصیلی شروع میشه، کارهای ما اینقدر سنگین میشود که در همون کارها هم مشکل است بتونیم حقش رو ادا کنیم. دو تا درس خارج کار آسانی نیست، با یه مشت کارهای مطبوعاتی و تعلیفات و تفسیر و عقاید شب پنجشنبه و کارهای دیگر اگر میتوانستم همچه برنامه رو ادامه میدادم، ولی واقعش میدانم اگر اینو شروع کنم به اون بقیه لطمه میخوره، نمیشه. بالاخره باید انسان یه گوشه رو آبادش کنه، خرابش نکنه، همش خراب نشه. من عرضم رو اینجا تمام کنم و برادرمون هم توسل رو امروز فردا دارن انشاءالله. امیدواریم که فردا رو هم من دلم میخواد برن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون مشکلات زیادی هست و این بیبی فاطمه زهرا هم واقعا تجربه نشان داده است محبتهایش. فردا انشاءالله، امروز هم هر طوری مایل بودن. من دو تا شعر یادم آمد درباره استقامت بخونم، این دو شعر لطیفه و بحث تمام. یه دانشمندی میگه شما استقامت رو از میخ یاد بگیرید، میخ پافشاری و استقامت میخ، سزد جر عبرت بشر گردد. کجاش استقامت پافشاری و استقامت میخ، سزد جر عبرت بشر گردد. بر سرش هر چه بیشتر کوبی پا فشاریش بیشتر گرد. بر سرش هر چه بیشتر کوبی پا فشاریش بیشتر گرد. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابا عبدالله و یا فاطمه الزهرا.